بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. در خصوص مسئله غرر و معنایی که برای غرر فرمودن آقایون، عرض کردیم که این معنای غرر یه مقداری اقوال فقها در موردش متفاوت و مضطرب هست. به همین جهت ما بعضی از اقوال بزرگواران را نقل میکنیم که یک ذهنیت مناسبی ایجاد بشه و بعد بتونیم خودمون داوری کنیم ببینیم واقعا این مطلبی که فرمودن در باب شما که عرض کنم معنای غرر به چه نتیجه‌ای میرسیم. دیروز مطلبی را از جناب شهید اول در کتاب القواعد و الفوائد نقل کردم خدمتتون، جلد دوم صفحه 137، که اینجا ایشون فرموده بودن که منظور از غرر پیش ما همون به اصطلاح جهل به حصول هست. ما اگر که جهالت را مطلقش در نظر بگیریم، ممکنه اقسامی از جهالت نسبت به عوضین پیش بیاد. به شما که عرض کنم، یک قسمش این هست که جهل به حصول داشته باشیم که جناب شهید فرمود معنی غرر همین هست. یک قسم دیگرش جهل به وجود هست. یک قسم دیگرش جهل به صفت هست. یک قسم دیگرش جهل به مقدار هست، که اینا انواع جهالتیه که ممکنه در مورد عوضین باشه. حالا ما وقتی میگیم که عوضین باید معلوم باشه، به حسب شرط معلومیت میخوایم بگیم هیچ کدام از این اقسام جهالت نباید وجود داشته باشه، قاعدتا این را میخوایم بگیم. اما جناب شهید فرمود که اگر میخواهید مبناتون قاعده به اصطلاح غرر باشه و نه النبی و انبی الغرر را مستند قرار بدید، غرر فقط یکی از این اقسام را میگیره. و اون چیه؟ فقط جهل به حصول را شما میتونید با قاعده نفی غرر بردارید. بقیه اقسام جهالت نمیتونید شما بگید به دلیل نفی غرر ما این را برش میداریم. خب این مطلبی که جناب شهید فرموده شاید مورد یک به اصطلاح دقت‌های متعددی باید بگیم در به شما که عرض کنم طول تاریخ بعد از جناب شهید قرار گرفته. اما بنده میخوام عرض کنم که اگر ما باشیم و عبارتی که شهید فرمود که غرر از نظر شرعی معناش اینه. عرض کردیم که اول اصطلاح حقیقت شرعیه که در این مورد نداریم ما، این مسلمه پیش ما که ما حقیقت شرعیه نداریم. اگه میخوان بگن که شرعن یعنی اصطلاح فقها هست، خب ما باید بررسی بکنیم ببینیم خود فقهای بزرگوار ما در استعمالاتی که داشتن آیا این مطلب را به همین معنا به کار بردن، یعنی فقط برای جهل به حصول آمدن غرر را گفتن، یا نه غرر را شامل جهل به صفت و جهل به مقدار هم می دونستن. حالا در رأس فقهای ما شیخ الطائفه جناب شیخ طوسی هست. بنده یه مواردی از کتاب خلاف را خدمت شما عرض می کنم. اینا را مراجعه کنید ببینید جناب شیخ طوسی نفی غرر را در مورد چه نوع جهالتی به کار برده. ما به نظرمون میرسه که جهل به صفت پیش جناب شیخ به اصطلاح بودک به معنای غرر تطبیق کرده، فرموده غرر هست. اینا از جمله مواردی که ایشون استناد به قاعده نفی غرر کرده در به شما که عرض کنم جلد سوم کتاب خلاف صفحه 55 هست. اینجا ایشون ابتداعا به اصطلاح مسئله 80 می‌فرماد لا یجوز بیع مکیل به مکیل جزافن. می فرماید که نمی شود اگر یه جنسی مکیل هست شما با یه جنس مکیل دیگری بفروشی معاوضه کنی و کیلش مشخص نباشه، این با اون بعد چقدر هست نمی دونی. خب اختلافی در بین فقهای اهل سنت هست. ایشون می‌فرماد فتوایی که شیعه داره شافعی و ابو حنیفه هم موافقن، اما مالک گفته که نه، همین جوری میشه یک جنسی را که مکیل هست بدون کیل کردن با یه جنس دیگری، حالا مثلا میگه تخمین زدیم نمیدونم نگاش کردیم کافی بود. نه، اینا برای وقتی مکیل هست با نگاه کردن نمیشه شما جنس را تعیین کنید، باید معلوم بشه. بعد ایشون دلیلی که آورده اینه، میفرماید دلیلنا ما روی عن النبی صلی الله علیه و آله انه نها عن بیع الغرر و هذا غرر. میفرماد که پیامبر گرامی از بیع غرر نهی کرده، اینم غرر هست. چه غرره؟ جهل به مقدار غرر شد، در حالی که گفتیم جناب شهید فرموده فقط جهل به حصول را ما غرر میدونیم. میبینید که شیخ طوسی اعلی الله مقامه الشریف اینجا غرر را به معنای جهل به کیل و مقدار را هم چی مصداق غرر دونسته. بنابراین شما نمیتونید حرف جناب شهید را چی سند بدید که آقا پیش فقها اینجور است، گفتن پیش شرع اصطلاح شرعی این نبود، مثلا نداشتیم اصطلاح شرعی، گفتیم اصطلاح فقها میخواهید بگید، اصطلاح فقها در مورد غرب اگه میخواست اون چیزی باشه که جناب شهید گفته، این مطلب را جناب شیخ طوسی نمیفرمود. مورد دیگری که باز خود جناب شیخ طوسی در همین کتاب خلاف به شما که عرض کنم فرموده، اینم باز می فرماید که لا یجوز بیع الصوف على ظهور الغنم منفردا. پشمی را که روی بدن مثلا گوسفندان هست میگه فروختن، خب این موزون هست، وزن باید بشه، چیزی که روی بدن به اصطلاح حیوان هست که وزن نشده. این مسئله ای هست که به شما که عرض کنم اینجا دوباره فرموده که دلیل ما، دلیلنا اجماع الفرقه و لأنه بیع الغرر، گفته این بیع غرر هست، یعنی چرا بیع غرر شد از نظر حصولش که موجوده، قابل چیدن و تحویل دادن هم هست، شبهه‌ای در این نیست. چیزی که باعث میشه این غرر باشه اینه که وزنش را نمیدونه، یعنی مجهول المقداره. باز هم گفته مصداق غرر هست. این هم یه مورد دیگر که خود جناب شیخ فرموده و تصریحا فرموده این غرر است. باز در همین کتاب خلاف به شما که عرض کنم می‌فرماید که لا یصح زمان المجهول. خب زمان مجهول بازم از نظر عدد و مقدار بوده که چه مقدار، چند عدد زامن باید باشه، سکه، نمیدونم پول، چی، هرچی. میفرماد که دلیلنا ما روی عن النبی صلی الله علیه و آله انه نهى عن الغرر، باز این غرر هست گفته، یعنی مجهول المقدار وقتی هست چیزی که میخوای زامن بشی غرر پیش میاد و حضرت هم از غرر نهی فرمود. باز به شما که عرض کنم موارد دیگری هم میتونید پیدا بکنید، اینا تماما فقط در کتاب خلاف جناب شیخ بود. یک کتاب داریم به نام اوائد ال به شما که عرض کنم ایام مرحوم بله استاد جناب شیخ انصاری مرحوم ملا احمد نراقی، ایشون این کتاب اوائد که حالا ظاهرا مثلا من دیدم که کاشانی ها چاپ کرده بودن اخیراً هم این کتاب، و سبک بحث جناب نراقی در این کتاب اوائد نظیر شیخ انصاری در مکاسبه و دقت های خیلی زیادی ایشون فرموده در بحث شما که عرض کنم فقهیش. اونجا کتاب اوائد الایام صفحه 85 به حسب این نرم افزار جامعه فقه که خدمتتون معرفی کردیم بارها. ایشون یه بحث خیلی مفصلی در مورد به شما که عرض کنم معنای غرر و معنای بیع غرر داره که انصافاً میارزه مطالعه بشود. به نظر بنده اگر دیگران هر چه صحبت کردن از نظر فحص و اینکه عبارات مختلف لغویین و فقها را بخوان یک جا بیارن، هیچ کدامشون مثل این جناب نراقی پاکیزه مطلب را نیاوردن. ایشون ابتداعا یه بحث مفصل لغوی میکنه که در این بحث لغویشون ایشون به اصطلاح همین که عوضین اگه مجهول باشن، هر نوع جهلی که بالاخره مورد سرزنش قرار بگیره معامله کننده، بگن شما با این مجهولیتی که عوضین داشته چرا رفتی معامله کردی، این را نتیجتا میفرماید که خب این معنای غرر هست. بعد میفرماید که همین مطلبی را که ما از جناب شهید نقل کردیم در کتاب القواعد و الفوائد ایشون آورده و مواردی را نقض کلام جناب به شما که عرض بکنم شهید آورده و نهایتاً ایشون فرموده که نه تنها فقها غرر را به معنی جهل حصول نگرفتن بلکه مطلق جهل گرفتن، بلکه خود جناب شهید هم در همین کتاب القواعد و الفوائد استناد کرده به قاعده نفی غرر در مواردی که چیز مجهول بوده، مقدار و صفت مجهول بوده، کاری به جهل به حصول نداشته. بنابراین از نظر لغوی معنای غرر محدود به جهل به حصول نمیشه. فقهای ما هم به حسب این موردی که از خلاف عرض کردن و موارد متعددی که جناب نراقی مراجعه میتونید بکنید در همین کتاب عوائد الایام صفحه 89 ذکر اقوال فقها هست، 85 هم عرض کردیم چه بود؟ معانی لغوی غرر بود. ایشون با این تفصیلی که قول فقها را نقل فرموده از خود جناب شهید هم به نوعی نقض صحبت خودشون را نقل کرده و مجموعاً ایشون این مطلب را به نوعی دیگه مسلم فرموده که غرر اعم است از نظر معنا و مورد از این که فقط ما جهل به حصول داشته باشیم. یه موردش جهل به حصول هست. اگه خاطر شریفتون باشه ما هم روز اول که مبحث را شروع کردیم گفتیم که غرر به معنای جهالت از مطلقا. حالا این ادله‌ای هم که اینجا آوردیم و استعمالاتی هم که از فقها گفتیم و نقل کردیم مؤید همون به شما که عرض بکنم مسئله هست. ایشون در صفحه 93 عوائد می‌فرماید معظم موارد غرر سه تا است. نمی‌خوام محصور کنه، برای اینکه غرر جهالت است مطلقاً، حالا هر جور جهالت که موجب بشود یه جوری معامله کننده مورد توبیخ و سرزنش قرار بگیره از نظر عقلا که تو برای چه رفتی چنین معامله کردی. این نوع به اصطلاح جهالتی که توبیخ عقلا را داره و عقلا رسما اون را قبول ندارن چنین معامله ای را، نه اینکه فقط توبیخ میکنن، خب این نتیجهش این میشود که شما اگر چنین معامله ای شد بگید باطل است. به عرض میرسید. حالا سه مورد را ایشون به شما که عرض بکنم ذکر کرده. میفرماید که اولین مورد به شما که عرض بکنم غرر اینه که شما وثوق به امکان تسلیم ندارید، یعنی هم معنایی که جناب شهیدم فرمود و دیگه همه این را قبول کردن، یعنی هیچ جای بحثی در مورد این نیست. دومین مورد اینه که اصلا ممکنه شما شک در وجود به اصطلاح این مسئله داشته باشید، یعنی یک عهد العوضین ها، اینم مورد دوم هست که عدم وثوق به تحقق چیه وجوده، اونجا امکان تسلیم نبود. مثلا میگه ماهی موجود هست توی دریاچه، اما ماهی نمیشه صیدش کنی. حالا چیزی را که نمیشه صید کنی اومده به اصطلاح فروخته، نه این نمیشه. از اون طرف این مورد اخیر که گفتیم اینه که نه، ممکن اصلا موجود نباشه. ها سومی هم به شما که عرض بکنم جهل به مقدار عهد العوضین هست، یا جنسش یا وصفش، که این نوع جهلم باز مصداق غرر است. بنابراین غرر از نظر جهل لازم نیست فقط جهل به حصول باشه، بلکه مطلق جهل است. این مطلبی هست که تحقیق مفصلی هم عرض کردیم جناب نراقی فرموده در اوائد الایام، این را مراجعه میتونید بکنید. اون چه که هست ما خودمون هم موارد استعمال فقها که فحص کردیم از جمله در کتاب خلاف دیدیم که نه، اعم است مورد غرر از این که فقط جهل به حصول بخواد باشه. این مطلبی هست که ما در خصوص بحث به اصطلاح غرر خدمت شما گفتیم و همینطور که عرض کردیم این عبارت را اجازه بدید اینجا بازم تکرار کنم که می‌فرماید که همه این مواردی که گفتیم غرر موجب بطلان معامله میشه، یشترط فی ذلک ان یکون الاختلاف المحتمل بحیث لا یتسامح فیه عرفا. غرر برای موردی هست که قابل تسامح از نظر عرفی نباشه، ولذا لم یلتفتو الی مایت عارف و من فضول الکیل و اختلاف الوصف به ما لا تختلف و به القیمه عرفن. یه چیزی زیاد و کم میشه از نظر وزن و کیل و امثال و اینها، اما عرفن دیگه این را نادیده میگیره عرف. فرموده اینا مشمول مورد قرار نمیشه. اختلافی که ناشی از این جهالت هست باید به گونه‌ای باشه که قابل مسامحه از نظر عرف نباشد، اما محدود به یه نوع جهالت نیست. همه انواع جهالت شما که عرض بکنم، از این که جهالت به مقدار و عدد و کیل و صفت و شما که عرض بکنم وجود و حصول و اینا همه شامل میشه. خب اینم مطلبی هست که به شما که عرض بکنم ایشون فرموده و بسیار هم پاکیزه مطلب را نقل کرده. اون چه که ایشون آمده توجیه کرده صحبت به شما که عرض بکنم شهید را، اینه که آمده سایر موارد جهل را برگردانده، توجیه میخواسته بکنه به چی؟ به جهل به حصول. یعنی مواردی را که الان ذکر کردیم ایشون دوباره برگردانده به جهل به حصول. این از باب اینه که میخواسته کلام جناب شهید را چی؟ به نوعی توجیه بفرماید. و حالا از اینم میتوانیم بگیم کار خوبی کردن، اما به نظر به اصطلاح ما میرسه که ظاهر کلام شهید اینه که اومده اختصاص داده جهل را به فقط جهل به شما که عرض بکنم حصول، و این مورد را به نوعی ما نمیتونیم ما قبول کنیم. و حالا این توجیهی هم که ایشون فرموده به شما که عرض بکنم توجیهیه که از باب به اصطلاح حمل کلام اصحاب هست به معنای صحیح و احسن. از این جهت هم کار بدی نیست، ولی نه، واقع ظاهر عبارت شهید چیز دیگری بود که دیروز خوندیم و عرض هم کردیم. نقدش همان است که فقهای قبل از شهید و بعد از شهید همه استناد کردن به قاعده قرار در غیر موردی که شهید گفته. این اصطلاح ما نمیدونیم ایشون از کجا آورده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.